اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در آیات شریفه سوره طلاق بود، به آیه شماره 5 رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. بحث ما پیرامون آیات سوره طلاق بود. خداوند متعال بعد از اون که احکامی را مربوط به طلاق و جدایی زن از شوهر فرمود، در این آیه یک تذکری میده. ذالک امر الله انزله الیکم. این بحث طلاق، این دستور الهی که برمیگرده اجمالا به دستور الهی که در باب طلاق وارد شده، این امر خداست و به شما نازل گرداند. امر طلاق یک امر بسیار پردامنه است و خود به خود مورد نزاع واقع میشه و در اموری که مورد نزاع واقع میشه تقوا خیلی کارسازه که انسان را بر حذر میداره از اینکه تهمت بزنه، چون وقتی آدم امور خارجی را ملاحظه میکنه نوعا زمینه های طلاق هماهنگی میکنه با تهمت هایی که طرفین به یک دیگر میزنن تا زمینه را برای طلاق فراهم کنن، در حالی که نباید اینطوری باشه. اگر واقعا زندگی منجر به طلاق شد، باید خیلی محترمانه از همدیگر جدا بشن بدون اینکه خدای نکرده یکی به دیگری تهمتی بزنه، یکی از طرفین دیگری را متهم کنه. این امر خداست که اشاره و دستور فرموده به من یتق الله، تقوا پیشه کنه. چرا خداوند متعال در این آیات طلاق تا الان تذکر به تقوا متعدد داده؟ در اون آیه قبلی هم این بود و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، در اینجا باز می فرماد و من یتق الله یکفر عنه سیئاته. در اون آیه قبلی اگر یادتون باشه و من یتق الله یجعل له مخرجا. ببینید سه بار ما بحث تقوا را داشتیم. در یک جا فرمود خدا هر کسی تقوا پیشه کنه خداوند برای او راه خروج قرار میده. خب درسته که این فراز از آیه شریف عامه، هر کسی که تقوا پیشه کنه، چه مطلق باشه چه مطلقه باشه چه غیر اینها باشه، اما چون بحث آیات شریفه در باب طلاقه، قطعاً اون مصداق بارز این آیات و این دستورات شخص مطلق و مطلقه خواهد بود. اونجا فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا، یک اثر اینه که راه خروجی براش قرار میده و یرزقه من حیث لا یحتسب، و روزیش از اون جاهایی که فکر نمی کنه خداوند میرسونه. در این آیه شریفه اخیر باز یک دستور دیگری را، فرمان دیگری را داد، من یتق الله یجعل له من امره یسرا، امر سختش را آسان میکنه. در آیه شریفه الان که مورد نظر ما هست نسبت به گناهان تذکر میده. اگر انسان تقوا پیشه کنه حتی گناهی داشته باشه خداوند اون گناه را میپوشانه، تکفیر سیئات، و این در مکتب ما مورد قبوله که در مکتب ما هم آیات شریف دلالت داره و هم روایات دلالت داره که اگر کسی گناهی کرده باشه و بعد زمینه هایی را فراهم کنه برای انجام خوبی ها، خداوند متعال به خاطر این خوبی ها گناهان او را هم از بین میبره. حسنات، اصلا به صراحت قرآن میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، این شعار قرآنه. استغفار از یک طرف، دوباره انجام ندادن گناه از یک طرف، خود این که انسان خوبی انجام بده، خود این که انسان تقوا داشته باشه، این باعث میشه که اون سیئات انسان و گناهان انسان از بین بره. و یعظم له اجرا، و مزد بزرگی برای او خداوند قرار بده. تقوا پنج تا اثر در این آیات شریفه براش ذکر شده. باعث خروج از سختی ها میشه، باعث گسترش روزی میشه، باعث آسانی امور میشه، باعث پوشاندن گناهان میشه، و بالاخره اجر با عظمتی خداوند متعال برای انسان قرار میده. پس ببینید تقوا یک بابی است و یک دریچه است، یک دری است که بسیاری از سختی ها، بسیاری از درهای بسته، بسیاری از امور سخت، بسیاری از جاهایی که در واقع گناهی را انسان انجام داده، آسانی و یسر، فتح و گشایش و ثواب برای انسان میاره. این آثار تقواست که در این آیات شریفه اشاره شد، خصوصا برای زن و مردی که در خانواده با همدیگر توافق ندارن و زندگی اونها یک حالتی پیدا کرده که در واقع به تعبیر ما راه خروج نداره، نمیتونن از این گره خودشون رو خلاص کنن. زن فکر میکنه که اگر طلاق بگیره بیروزی خواهد موند، مرد و زن هر دو این امر زندگیشون یک امر سختی شده براشون، نه برای خودشون، برای پدر مادرشون، و در واقع روز به روز نه تنها گناهانشون کمتر نمیشه بلکه گناهانشون بیشتر میشه. قرآن کنده او میخواد تذکر بده که اگر کسی تقوا پیشه کنه و رو به سوی طلاق بره، خداوند روی آسان میکنه، آسان میکنه. یعنی انصافاً بعضی وقتا طلاق راهی است که باعث آسانی زندگی میشه. وقتی که دو تا زن شوهر از همدیگر طلاق نگرفتن، شما ملاحظه بکنید در نزدیکترین اطرافیان خودتون گاهی مسائل هست، گاهی آدم خودش مبتلا بهش میشه. مثلا نمونه بارزی رو ما چند شب پیش تلفنی صحبت میکردیم با پدر و مادر دختر، گفت ما 5 سال شده اصلا ارتباط حتی تلفنی هم با پدر مادر پسر نداشتیم، دختر ما رها، پسر اونها هم برای خودش رفته، نه طلاق میده که این دختر بدون وظیفه خودش رو، نه اینکه این زندگی میکنن. خب ببینید اینجاست که به هم به بنبست میرسن، همچی بنبست هایی که خصوصا باز با تهمت و غیر ذالک هم آلوده هست که نوعا در جامعه این کارها صورت میگیره. خب اینجا واقعا طلاق یک راه خروجه، طلاق یک نعمت میشه در واقع. این امریست که خداوند نازل کرده، عیبی نداره در اینان اینکه طلاق حلال مغضوب باشه، ولی گاهی همین حلال مغضوب راه برای خروجه. در اینان اینکه گفته شده بدترین زندگی ها از بهترین طلاق بهتره، ولی گاهی اصلا زندگی بدم حتی مقدور نیست، زندگی بدم مقدور نیست، ولذا اینکه خداوند متعال طلاق را تشریع کرده. حالا زمینه های طلاق چیه؟ چه چیزهایی باعث میشه که طلاق ها در جامعه رشد کنه؟ اونا یک اموری است که در واقع به بحث ما خیلی ارتباط نداره. شما اگر تفسیر نمونه را ملاحظه بفرمایید، در تفسیر نمونه 4 تا سبب اصلی برای طلاق قرار داده شده و ذکر شده: توقعات طرفین، سختگیری های طرفین، دخالت های بی جای پدران و مادران، عدم توازن فرهنگی بین شوهر و زوجه. الان مکرر ما اتفاق افتاده که نمونه هایی را شنیدیم و خودم برخورد داشتم، زن از مرد تقاضای طلاق کرده. چرا؟ برای که مرد سواد چندانی نداره، ولی زن رئیس یک دبیرستانه. الان بچه‌هاش بزرگ شدن میگه میخوام طلاق بگیرم. این نمونه که من خودم دیده بودم. ببینید این توافق فرهنگی ندارن دیگه. ولذا همونی که در روایات تأکید شده که وقتی آدم زنی رو انتخاب میکنه باید کفر بش باشه، کفر خیلی چیزها رو در نظر میگیره، شامل میشه. تو کتابهایی که در باب اسره نوشته شده، اصلا ما کتابهایی داریم به نام الاسره، یک فصلی راجع به همین مفهوم کفره. مفهوم کفر حتما این نیست که فقط مؤمن باشن هر دوتا، مثلا خانواده ها به همشأن یک دیگر باشن، خیلی چیزهای دیگه هم شامل میشه، خیلی چیزهای دیگه رو در بر میگیره. ببین اسبابی رو برای طلاق ذکر کردن، حالا اون اسباب چه راههایی را باید تمهیداتی را در نظر بگیرن. بعضی تمهیدات مربوط به حکومت، بعضی تمهیدات مربوط به پدر و مادره، بعضی تمهیدات مربوط به خود زوجینه که از طلاق جلوگیری بشه. یک آماری را یک وقتی در همین همایشی بود، دفتر تبلیغات فرمودن در یکی از اون باغهای بسیار بزرگ تهران و معروف تهران که خانواده های بسیار مجلل و عروسی های مجلل و برجسته اونجا گرفته می شده، بعد طرف بعد از 4 سال میخواسته مثلا یک همایشی بگیره و از اون زوجینی که در این باغ ازدواجشون رو گرفتن یک همایشی برگزار کنه، همه رو دعوت کنه، مثلا حدود در مجموع 4 سال اونجا آماری که دادن الان دقیقا یادم نیست، حدود 200 خورده‌ای مثلا زوج اینجا ازدواج کردن. بعد اون بزرگوار فرمودن که آمارشون دقیق بود، گفت بعد از 4 سال که آقا به دنبال هر خانواده ای رفته که اینجا عروسی کردن که حداقلش از اینش بالای 60 میلیون تومان بوده، شما ملاحظه بفرمایید، به هر خانه ای که رفته گفتن آقا این زوجین زن و مرد که از هم جدا شدن. این آمار را همینجا تو همایش ذکر کردن. ببینید هزینه های گزاف و در واقع چشم و همچشمی ها گاهی زمینه را برای جدایی فراهم میکنه. حالا گاهی اون عدم تناسب اخلاقی و هم کف نبودنه، گاهی هم ممکنه سبب های دیگری داشته باشه. در حال ما این بحث ها را در واقع همینجا اجمالش را عرض کردیم و تفصیلش را شما میتونید از تفسیرهایی که در زمینه مباحث اجتماعی کار کردن، مثل تفسیر نمونه، مثل تفسیر دیگه پیدا کنید. خداوند متعال در این آیه شریفه حالا بعد از طلاق دستور میده و اسکنوهن من حیث سکنتم. اگر یادتون باشه روش ما این بود که در این آیات شریفه وقتی وارد میشیم اون واژگانش را توضیح بدیم. واژگانش را در آیه قبلی کلمه انزله بود که انزله از باب افعاله و بین ادبا بحثه که انزله با نزله چه فرق میکنه. در قرآن ماده نزله لازم استعمال شده، بعد به باب افعال هم رفته متعدی شده، به باب تفعیل هم متعدی شده، به حرف جر هم متعدی شده. ببینید ما در قرآن داریم نزله به هر روح العنی، این بابای تعدیه. در قرآن داریم انزلنا، انا انزلناه فی لیلت القدر. در قرآن داریم نزله، نزله یا نزلو در آیات قرآن. آیا بین این سه تا تعدیه فرقی است؟ این یک فرق بسیار اساسی است و مطلبی است که بین لغویان و علما مطرحه. برخی از علما مثل زمخشری در کشاف اصرار داره که بین انزله و نزله فرقه. انزله در جای استعمال میشه که نزول دفعی باشه، نزله در جای استعمال میشه که نزول تدریجی باشه. بلذا زمخشری در مقدمه تفسیر کشاف این جمله را داره: الحمد لله الذي انزل القرآن جملة واحدة و نزله بحسب المصالح نجما نجما. حمد و سپاس خدا را که قرآن را یک جا نازل کرد و بعد به حسب مصلحت ها آیه آیه نازل کرد. و در ذیل آیه 3 سوره آل عمران که اونجا اگر یادتون باشه خداوند متعال فرموده و انزل التوراة و الانجیل و نزل القرآن، بعد زمخشری در ذیل اون آیه میگه فإن قلت، اگر کسی بگوید چرا خداوند متعال راجع به تورات و انجیل انزل به کار برد و راجع به قرآن نزل به کار برد، در جواب میگیم چون تورات و انجیل یک جا نازل شده و قرآن آیه آیه نازل شده. بعد همینجاست که این سوال مطرح میشه که اگر قرآن آیه آیه نازل شده چرا در سوره قدر خداوند متعال فرموده انا انزلناه فی لیلت القدر. اینجاست که علمایی که این نظر ادبی رو معتقدن به یک نظریه قرآنی دیگه معتقدن، و او این که قرآن دو تا نزول داشته، یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی. یک جا قرآن در قلب پیغمبر اکرم نازل شد، بلذا به پیغمبر دستور داده شد قبل از اینکه آیات بیاد عجله نکن در خانه خوردن در خواندنش. و همون اولی که پیغمبر مبعوث شده تمام قرآن در قلب پیغمبر جای گرفته، تنها آیات سوره اقرا نبوده، تنها آیات شریف. ولذا اینجاست که ما او حدیثی هم که در باب نزول سوره اقرا و اینکه حدیث دوم در تفسیر در صحیح بخاری است، حدیث بعد الوحی، حدیث بعد الوحی را بزرگان ما به شدت نقد کردن. مرحوم علامه طباطبایی اجمالا نقد کرده، ولی علامه سید محمد حسین فضل الله در تفسیر من وحی القرآن مفصل نقدش میکنه. میگه این معنا نداره که وقتی جبرئیل بیاد بگه بخوان، پیغمبر بگه چی بخوانم. این مطلبی که این بزرگان نقد کردن حدیث بعد الوحی را که دومین حدیث صحیح بخاری است، بر اساس همین قاعده هست که ما معتقدیم قرآن یک جا در قلب پیغمبر جا گرفت. و بزرگانی که تعدد نزول را انکار کرده اند باید دلیل بیارن، حرف اونها پذیرفته نیست. قرآن دو نزول داشته، ولذا در ذیل همون آیات شریفه سوره قدر امام علیه السلام میفرماد به سوره قدر میتونید در مخالفین ما استدلال و برهان بیارید. قرآن میگه انا انزلناه فی لیلت القدر. این انزلناه مربوط به زمان رسول خدا تنها نیست، این معناش اینه که در هر شب قدر قرآن در پیغمبر نازل می شده. حالا این بحث مقصود بحث خودمون بود دوستان عزیز، نزله و انزله. قرآن یک تنزیل داشته و یک انزال داشته. به همین نظریه را مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان پذیرفته، ولذا ایشون همیشه بین انزله و نزله، بین بیانه و ابانه فرق می زاره. میگه قرآن جایی که یبینو میگه بیان تدریجی رو داره میگه، جایی که ابانه میگه بیان دفعی رو داره میگه. قرآن مبینم هست مبینم هست، مبین مبین. البته این نظریه را برخی از مفسران و ادبا قبول ندارن، از جمله ابن هشام صاحب مغن اللبیب. ابن هشام هم در باب رابع مغنی و هم در باب هفتم در باره تعدیه باب افعال و تفعیل با هم بحث میکنه که آیا فرقی داره یا نداره. ایشون میگه فرقی نداره، و اون مواردی را که در قرآن آمده میاره. مثلا میگه پس چطور شد قرآن نسبت به نزول قرآن فرمود انا انزلناه. اون مواردی که ابن هشام میاره مواردیست با قرینه، مواردیست خاص، که اونا رو یک مورد مورد میشه جواب داد. ولی در کل این قاعده بسیار قاعده جالبی است. از دیگر لغویان و مفسران که این قاعده را پذیرفته، حسین ابن راغب اصفهانی است، متوفای 503، صاحب المفردات. ایشون مکرر در قرآن در همون لغتنامه خودش اشاره داره فرق بین انزله و نزله. راجع به تقوا قبلا صحبت کردیم، یکفر کفر در ثلاثی مجرد دوستان عزیز به معنی پوشاندنه، اصل کفر معنی پوشاندن، و به همین جهت به کشاورز هم گاهی کافر گفته میشه در محاورات در لغت، چون میپوشاند دانه ها را، همونطور که به کشاورز فلاح گفته شده، چون فلح یعنی شکافتن، میشکافت زمین را. یکفر باب تفعیلشه یعنی پوشاندن. کفره کفر ورزید، شخص کافر هم میگن کافر چون به توحید باری تعالی کفر میورزه، میپوشانه، کنه او حق را میپوشانه. کافر کفره باب تفعیلشه، در واقع کفره متعدی کفره، کفره یعنی کافر شد پوشید، کفره یعنی پوشاند آن را، تکفیر یعنی پوشاندن. و من یکفر عنه سیئاته، این سیئات میشه مفعول به برای یکفر. و یعظم، اعظمه یعنی بزرگ شمردن، بزرگ کردن، اعظمه باب افعاله یعنی بزرگش کرد، استعظمه یعنی او رو بزرگ شمرد. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصاب الحسین، به مصیبت الحسین، همینه یعنی بزرگ کنه، چندین برابر کنه. اعظمه از ماده عظم میاد، عظم مسترشه در وزن فعل، عظم مسترشه. باب به باب تفعیل هم البته رفته، عظمه یعظمه استعظمه. اسکنوهن، اسکنوهن از ماده سکون، دیگه حالا باید موردش باز خاص آدم بررسی کنه. اسکنه باب افعاله، از مصدر ثلاثی مجردش سکنا میاد بر وزن فعلا. سکنه یسکنو یعنی آرام شد، سکنه یسکنو یعنی سکنا گرفت. آدمی که در یک جای سکنا میگیرم کنه و آرام میشه از رفتن و آمدن، سکون یعنی آرام شدن. اسکنه یعنی سکنا دادن، اسکنوهنه یعنی سکنا بدید بونها، برای اونها جایگاه در نظر بگیرید. زنی را که طلاق دادید دیگه از خانه بیرون نکنید، اسکنوهنه من حیث و سکنتون، از همون جایی که خودتون ساکن بودید، به همون جوری که خودتون سکون دارید، مسکن دارید، یعنی مسکنی در شأن مسکن خودتون. حالا این مسکن از چی باشه؟ من وجد کن، وجد یعنی سعتون، یعنی زندگیتون، زندگی که در وسعش آست. وجد از ماده وجد یجدوی، یافتن، وجود یعنی اون چرا که در وسع شما هست که میابید. ولا تزاروهنه، ذره و ذاره در قرآن باب مفاعلش متعدد استعمال شده، و باب مفاعله هم به معنای مبالغه در ثلاثی مجرد آمده، مثل همینجا لا تزار روحنه، یعنی کنهو به شوهر میگه شما به زنا ضرر نزنید. ولا تزار رو والدتون به ولده ها، والد به فرزندش ضرر نزنند. باب مفاعله را گفتن مبالغه در ثلاثی مجرد هم میاد، مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اگر یادتون باشه یکی از معانی لا ضرار گفته بودن فرق ضرار با ضرر همینه، ضرار مبالغه در ضرره. زیادت المبانی تدل علی زیادت الچی معانی. یک احتمال هم هست که نه، اصلا باب مفاعله برای مشارکته، برای مبالغه نباشه، برای مشارکت. لا تزار روح نه، یعنی نه شما به اونها ضرر بزنید، باز شما که ضرر بزنید اونها هم انتقام میگیرن دیگه، طرفینی میشه دیگه. اگر تهمت کسی بزنه، طرف مقابل هم تهمت میزنه، ضرر کسی بزنه، طرف مقابل هم ضرر میزنه. لا تزار روح نه، ضرر شما به زنها اینطوری نباشه که بر اونها سخت بگیرید به گونه های مختلف. یکیش اینه لتزیقو علیهن، ریقه یا ریقون یعنی زندگی رو بر اونها تنگ گرفتن، تنگنا، یک مسکن بسیار تنگ و سختی به اونها بدید، یک جایگاه بسیار سختی به اونها بدید که رنج ببرن. نه، زنی که در حال طلاق هست، طلاق دادن واقع شده و بعد عده داره، اصلا خصوصا زنی که عده داره که زن حساب میشه، حالا طلاق با این جدا، اما مطلقه رجعیه، مطلقه‌ای که در عده هست، ای زوجتون، ای عبارت بین فقها معروفه، المطلقه رجعیتن زوجتون. من یک وقتی در فقه آثار این قاعده رو بررسی میکردم و برای رفقا ذکر کردیم در فقه مقارن چه آثاری داره. المطلقت رجعیتن زوجتون، چون مطلقه رجعیه حکم زن چارم رو داره، کسی حق نداره با وجود این مطلقه رجعیه بره زن پنجم رو بگیره. مطلقه رجعیه حکم زن رو داره، یعنی چی؟ یعنی نفقه طلبگار از شوهر، مسکن طلبگار از شوهر، زوجتون رجعیه. اگر شوهر خواست رجوع بکنه احتیاج به عقد جدیدی نداره، مثل یک زن قبلیش حالا زن حساب میشه، برگرده سر خانه و زندگی. زن حق نداره در زمان طلاق بره شوهر کنه، چون این زن و شوهر حساب میشه، در دیگران حرامه. حکم چهارم و حکم پنجم این که این زن در زمانی که زن حساب میشه، زن شوهر حساب میشه، خیلی کارهایی که بر زنی که آزاده و شوهر نداره حرامه، بر اون حق نداره بدون اجازه شوهر از خانه خارج بشه، بره خطبت النساء انجام بده، بره خودشو در معرض دیگران قرار بده. نه، احکام گوناگونی بر مطلقه رجعیه بار میشه. یک حکمش اینه که خداوند دستور بده اسکنوهن من حیث و تکن من وجده کن ولا تزار روهن، بهشون ضرری نزنی، لتزیقو علیهن. حالا اگر این زوجه مطلقه حامله بود، اگر حامله بود دیگه یک حکم بالاتری داره، و این کن اولات و حملن فانفقو علیهن، وظیفه شوهر اینه که برای این زن تغذیه آماده کنه، سکنا آماده کنه، تا زمانی که چی؟ وضع حمل بشه. چون اگر یادتون باشه در آیات قبلی گفتیم عده زن مطلقهی که حامله هست، عده زن مطلقه به این است که وضع حمل کنه، در خلاف اون زن مطلقهی که حامله نبود. زن حامله عدهش به وضع حمله و گاهی ممکنه 9 ماه طول بکشه، 8 ماه طول بکشه، در این مدت باید انفاق بکنه. حالا اینجا دوستان عزیز در کتاب‌های فقهی ما یک بحث مفصلی هست، فقهایی رو بحث کردن، مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام مفصل بحث میکنه که آیا این انفاقی را که قرآن دستور داده بر زن مطلقه حامله باید باشه، این انفاق برای زوجه هست یا برای بچه هست، برای کدومی که این نفقه را میده، نفقه مال زوجه یا مال بچه، بچه هم مال شوهره. ولی در این حال ما اگر گفتیم نفقه مال زوجه، با این که گفتیم نفقه مال بچه، در بعضی از احکام فقهی فرق داره، در بعضی از احکام فقهی با هم چی؟ فرق داره، یعنی یک آثاری برش باره. که الان دیگه مجال اون نیست که ما در واقع بگیمش. فإن أرضعن، رضا در ثلاثی مجرد به معنی شیر خوردنه، رضع یعنی شیر خورد، رضیع یعنی شیرخوار، رضیع یعنی شیرخوار، اما به باب افعال که برده میشه میشه ارضع یعنی شیر دادن. و اتفاقا در باب افعال دو مفعولی هم هست، ثلاثی مجرد یک مفعولیه، باب افعال دو مفعولیه. یعنی زن وقتی که بچه متولد شد عدش تموم میشه، بچه مال شوهره، زن دیگه از مرد جدا شده. این زن اگر خواست بچه را شیر بده یک زن آزاد حساب میشه، یک زن غریبه حساب میشه. اگر خواست برای اون شوهر بچه را شیر بده، فآتوهن اجورهن، مزدش رو بشید، این مزد میتونه بگیره بچه را، ولو بچه خودش هم هست ولی با مزد شیر میده. هرچند در زمانی که در خانه هم هست زن میتونه تقاضای اجرت کنه، اما اینجا قرآن دستور میده، اونجا میتونه اجرت بگیره، اینجا دستور میده که اجرتشو بهش بده. فآتوهن اجورهن، مزدشون رو بهش بده. اون مزد میتونه شیر نده، بگه من شیر نمیدم. واعتمرو بینکم، اعتمار از ماده امره یه دوستان عزیز. ببینید امره به باب افعال برده میشه میشه آمره، به باب افتعال هم برده میشه میشه اعتمره یا اعتمره. در باب افتعال فرمودن باب افتعال به معنای تعامره، یعنی با همدیگر مشورت کنن. باب افتعال یکی از معانیش به معنای مشاوره هست، به معنای مشارکته، مثل اجتوره که معنی تجاوره آمده، مثل اعتمره به معنی تعامره آمده و مثال های دیگه که در تفاسیر زدن. و یکی از موارد همین جایه که باب افتعال به معنای تفاعل آمده تو تفسیر کشاف، مثلا عبارتش دقیقا همینه، اعتمار به معنای تعامر، و این یکی از معانی باب افتعاله، مثل اجتبار به معنی تجاور، یعنی مشارکت آمد. و اعتمرو بینکم، بین خودتون در واقع مشورت کنید. در آیه شریفه سوره قصص هم آمده که و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یعتمرون لیخرجوک فخرج انی لک من الناصر، ان الملأ یعتمرون، یعنی با هم مشورت میکردن، با هم دیگر امر میکردن که چیکار کنن. و اعتمرو بینکم، بین خودتون زن و مرد اگر چه طلاق داده شدید درباره شیر دادن بچه مشورت کنید، چون خیلی وقتا اینجا بچه هایی بوده که تلف شدن، شوهر بچه ها رو از مادر گرفته نذاشته مادر شیر بده، دیگران هم نتونستن بچه رو خوب جمع کنن، جمع آوری کنن، بچه مرده، نه یک بچه گاهی دو تا بچه مرده. وقتی بچه ها از مادر جدا بشن خوف فوت بچه ها و ضایع شدن بچه ها وجود داره، لذا قرآن میگه وقتن رو بینکم به معروف، بین خودتون به معروف با هم مشورت کنید. و انتعاصرتم، اگر زن سخت گرفت گفت نه من بچه را شیر نمیدم، از شوهر میخواد انتقام بگیره، از شوهر میخواد انتقام بگیره، باز برید یک شیرآور دیگری را پیدا کنید، سترز اوله اخرى، زن دیگری شیر بدهند، زن دیگری شیر بده. مثل امروز نبوده که شیر مصنوعی باشه، نیازمند بوده که زنانی شیرآور باشن که شیر اونها را استفاده کنن و این بچه را بزرگ کنن. خب ببینید این واژگانش که خدمتتون، بله تعاصرتون، بله یعنی به سختی بیافتید. تعاصره از باب تفاعله، از ماده عسر، عسر یعنی سختی، و انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، بله. و این تعاصرتون یعنی اگر به سختی افتادید، یعنی زن اراده کرده شما رو به سختی بندازه، شما هم که بالاخره اینجور براتون فراهم شده، همدیگر رو به سختی انداختید، خلاصه شما باعث طلاق شدید، او باعث طلاق شده، شما باعث جدایی او از فرزندان شده، اون باعث شد که برای شیر دادن بچه به سختی بیفتید، فعاصرتم، بالاخره در این زمینه به سختی افتادید، البته خطاب به مردانه، فسترز و له اخرى، باید اینطوری باشه که یک شیرآور دیگری پیدا کنید تا این بچه را شیر بده. از نظر ترکیبی دوستان عزیز در این آیه شریفه بحثه که اون من وجدکم چیه؟ از نظر ترکیبی چی واقع شده؟ قرآن میگه اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، دوبار من تکرار شده. توجه داشته باشید که علمای علم نحو گفتن هیچگاه نمیشه یک حرف جر تکرار بشه، متعلق به یک عامل باشه و معنای حرف جر یکی باشه. اگر گفتید مررتو به زیدن به امرن، با دو معنا داره، هر دو تا با نمیشه تعدیه باشه، هر دو تا با نمیشه الساق باشه، هر دو تا من نمیشه در اینجا مثلا تبعیض باشه یا ابتدای غایت باشه، من باید معناش فرق کنه. اسکنوهن من حیث و سکنتون، اسکنوهن من وجدکم، من وجدکم فرمودن بدل است از من حیث و سکنتون، یا عطف بیانه، یعنی این سکونه باید از همون وسعتون باشه، باز زن ادعا نکنه و شما رو به سختی بندازه. براتون یک مثلا فهم بکنیم سکنای حد اعلایی و غیر قابل امکانی براتون تصور کنه و دستور بده. این کن اولات و احمالن، اون فانفقو میشه جوابش در واقع، حتی یدعن حمله هم، و این ارضعن جوابش میشه فاتوهن اجورهن. از نظر حکمی دوستان عزیز این آیه شریفه احکامش نسبتا و اجمالا روشن شد که خداوند متعال دستور میده بعد از طلاق مرد موظف است برای زن سکنا را تهیه کنه. مرد موظف است اگر زن حامله بود برای زن نفقه را تهیه کنه. از نظر فقهی حکمش را یکم مفصلتر توضیح بدیم و بررسی کنیم و نظریه فقهای مذاهب گوناگون را هم اشاره کنیم. ببینید ما گفتیم که یک قاعده در فقه داریم و او قاعده این بود المطلقت و رجعیتن زوجتون، پس ما مطلقه ها دو قسم داریم، مطلقه رجعیه، مطلقه بائن. در مواره مطلقه رجعیه دوستان عزیز تمام فقها ها اتفاق دارن که سکنا و نفقه لازمه، به همین دلیل گفته شده المطلقت و رجعیتن زوجتون. گفتیم این قاعده رو ما در فقه پیگیری کردیم، مطلقه رجعیه چند تا حکم بهش تعلق میگیره، نفقه و سکنا، حق ازدواج نداره، شوهر حق ازدواج نداره، این زن حق خروج از خانه بدون اجازه شوهر رو نداره، ولا یخرج در اون آیات شریفی بالا خوندیم. احکام گوناگونی بر مطلقه رجعیه بار میشه. اما دوستان عزیز اگر حالا مطلقه آمد بائن بود، آیا سکنا داره؟ آیا نفقه داره؟ در بین فقهای اهل سنت احناف مدعی شدند که مطلقه بائن نفقه و سکنا داره، پس فقهای حنفی و مفسران حنفی مثل زمخشری، مثل آلوسی، مثل ابوبکر جساس در احکام القرآن، فقهای احناف، فقهای ابو حناف کیا هم؟ در رأسشون خود ابو حنیفه متوفای 150، پس از او دوتا صاحبش ابو یوسف و محمد ابن الحسن شیبانی، در رده‌های بعد مثل ابو بکر سرخسی صاحب کتاب المبسوط در فقه احناف، مفصل ترین کتاب در فقه احناف، بخاری، غیر از او بخاری معروف، بخاری فقیه صاحب کتاب المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی، فقهای حنفی دیگر مثل عرض به خدمت شریف با سعادت شما که ابوبکر کاشانی صاحب بدای الصنایع، مثل موسوعه فقهی نظام و دوستانشون به نام عرض به خدمت شریف الفتاوی الهندیه، شما این موسوعه های مفصل را هر کدوم نگاه کنید در باب نفقه مطلقه وقتی صحبت میکنن گفتن آقا مطلقه بائنم سکنا و نفقه داره. خود همین کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد را اگر ملاحظه بفرمایید این قول را از ابو حنیفه و اتباعش نقل کرده، اونا مطلقه را مطلقا صاحب سکنا و صاحب در واقع نفقه میدونن، براش دلیل های هم دارن که در اون کتاب های فقهیشون مفصل ذکر شد. محمد ابن ادریس شافعی ابو عبدالله متوفای 204 رئیس مذهب شافعیه و اتباعش فقهای شافعی مثل نووی در کتاب المجموع، مثل ماوردی در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که به خودش که الان اسمش یادم رفت چیه، کتاب مفصلی است در فقه، فقهای شافعی معتقدند که بین سکنا و بین نفقه فرق است. سکنا داره چون قرآن مطلقا فرموده، ببینید دلیلشون دعای قرآنه اسکنوهن من حیث و سکنتو، خب اسکنوهن نداره باین باشه یا رجعی باشه، اسکنوهن من حیث و سکنتو من وجده کن. فقهای شافعی میگن این آیه شریفه مطلق است، چرا سکنا را فقط گفتن؟ چون گفتن آیه از سکنا صحبت کرده از نفقه صحبت نکرده، اما فقهای احناف میگن آیه مطلقه، آیه آمده گفته اسکنوهن من حیث و سکنتو چه باین چه رجعی، اما وقتی قرآن درباره سکنا داره بحث میکنه نفقه را به طریق اولا داره میگه، تو خانه ببریدش بذاریدش و گرسنه نباشه لباس نداشته باشه. پس ببینید احناف و شافعی ها به آیه تمسک کردن چون آیه مطلقه، فرقی بین باین و بین رجعی چی؟ نگذاشته دوستان عزیز. ولی اصحاب ما امامیه فرمودن مطلقه رجعیه فقط سکنا دارد و نفقه، هر دو را دارد، اما مطلقه باین هیچ کدوم را نداره. اونا آمدن اطلاق آیه شریفه را که فرموده است کنوهن من حیث و سکنتون، این اطلاق را مختص رجعی ها قرار دادن. دلیلشون چی؟ روایات، روایات اهل بیت علیهم السلام که وارد شده فرموده در واقع سکنا و نفقه برای زوج در صورتی که با این باشه نیست، روایت ها یکی دوتا هم نیست بسانه. متعلقه با این که شد از شوهر جدا میشه، هیچ ارتباطی بین او و بین شوهر وجود نداره. اینا در واقع متعلقه بود که حامل نباشه، اما متعلقه حامل دوستان عزیز، متعلقه حامل بفرمایید بله رجوعی صورت بگیره و این که قرآن عرض کردیم در واقع در جلسات قبل یک سخنی را من از ابو زهره نقل کردم در کتاب الاسره، گفتم ابو زهره مفتی بزرگ مصر میگه در این مورد جعفریه یک فتوایی داره و او جعفریه این فتواشون که در هنگام طلاق باید شاهد گرفت، میگه اگر من باشم به ما هو انا سنیون همین فتوای امام جعفر صادق را عمل میکنم، چون خیلی وقتا شاهد گرفتن هنگام طلاق باعث میشه که اینا صلح پیدا کنن، جدایی از یک دیگر خبر نشن، دیگران ریش سفیدها خبر نشن، بزرگا خبر نشن، زود از هم جدا میشن و اگر دخالت بزرگان نباشه سریع خانواده ها از هم جدا میشن شوهر و زن. حالا بعید نیست که اینجا هم در واقع که قرآن اشاره کرده سکنا بگیرید، شاید برگشت، شاید نظرش عوض شد. حالا بحث دوم مسئله مطلقه هست. مطلقه دوستان عزیز اطلاق آیه شریفه داره، میگه که و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن، نمیگه با این باشه یا رجعی باشه. در اینجا اطلاق آیه شریفه مطلقا میگه برای این زنی که حامله هست چه با این باشه و چه رجعی باشه نفقه لازمه است. نفقه لازمه و فرقی بین رجعی و بین با این وجود نداره. حالا اینجا یک بحث بسیار مفصلی در فقه پیدا میشه که حل نفقه للحمل او للحامل، اگر چنانچه برای حمل باشه یک سری آثاری داره در فقه، برای حامل باشه یک سری آثاری داره که چون بحثش دیگه فقهی میشه و خیلی مفصل میشه به کتابهای فقهی مراجعه کنی. خب قرآن در مورد زنی که حامله هست و بچه داره مطلقا دستور میده او رو انفاق بدی. وقتی قرآن دستور به انفاق میده، سکنا و مسکنش و لباسش و نفقش و خورد و خوراک و مثلا فرض میکنیم معکولات و مشروبات و غیر اینها دیگه همه در ذیل عنوان النفقه داخل میشه دیگه. النفقه یک عنوان عام در واقع مثل سکنا نیست در واقع که جدا کنیم در واقع. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبه.